بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله جل جلاله ما آمن بي من فسر برأيه كلامي وما عرفني من شبهني بخلقي وما على ديني من استعمل القياس في دین. در ارتباط با حدیثی که مورد صحبت بود، در بخش آخر این حدیث در ارتباط با قیاس مسائلی گفته شد، روایات باب قرائت شد و مقصود از این قیاس چیست؟ دیروز جلسه گذشته صحبت شد و قیاس لغوی و قیاس فقهی و قیاس منطقی توضیح داده شد که ضمناً تمثیل هم خود در مجموعه این تقسیم ها هست و در ارتباط با اون جمله معروف مربوط به این که ابلیس قیاس کرد و چنین و چنان هم توضیحاتی از بیان مرحوم علامه مجلسی به عرضتون رسید. اون چه امروز عرض میکنم این است که در ارتباط با قیاس به معنای تمثیل و این که شیء با شیء در جهتی شباهت دارد، در یک مسئله جزئی شباهت دارد، نه به طور کلی و در تمام جهات، با توجه به این شباهت در مورد جزئی حکم شیء بر شیء بار شود و به صورت قیاسی مطلبی القا گردد که تمثیل نامیده می شود، مسئله ایست که کاملا مردود است در مذهب تشیع، مشخصه. اما استفاده کردن از عقل و به صورت استدلال هایی که تمثیل نیست و شرایط مربوط به قیاسی که برهان است مطرح است و موجود است، مثل این که مثلا کبرا کلیت خودشو دارد و این چنین نیست که تمثیل باشد، بلکه از نظر فنی تعبیر برهان نسبت به او می شود، در چنین مواردی مطلب نسبت به مسائل دینی چگونه است؟ در چنین مواردی هم در ارتباط با احکام که به تصریح همه اعلام کردند به اینکه از چنین قیاسهایی براهین به اصطلاح عقلیه‌ای برای استفاده کردن احکام هیچ راهی ندارد، چون احکام توقیفی است و این چنین نیست که به تعقل افراد اندازه‌گیری بشود و به نتیجه در ارتباط با احکام کاملا این مطلب مطرح شده است که دین الله لا یقاس بالعقول و امثال اینها. اما در ارتباط با مسائل غیر احکام اعتقادات چطور؟ در ارتباط با مسائل اعتقادی هم اونجایی که استدلال عقلی از یک ظهور قوی و روشنی فوق العاده و حدوداً بداهت مطلب برخوردار باشه، اگر چنانچه به این کیفیت باشد، روشن روشن باشد، اونجا باز مسئله ای نیست. اما اگر چنانچه استدلال از نظر صورت برهانی منطقی شرایطش موجود است ولی از نظر ماده استدلال، نه صورت استدلال، از نظر ماده استدلال، ماده صغرا، ماده کبرا، اونجا اگر از بداهتی برخورد نداشته باشد اونجا مشکله. و اینجاست که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در مبحث قطع و در اوائل رسائل در ارتباط با مسائل مربوط به تعارض عقل و نقل، مطالبی که از بعضی از محدثین بزرگ نقل میکنند، بعد عبارتی دارند که خیلی عبارت مورد توجه است و شایسته است که از این عبارت غفلت نشود، که حالا به عرضتون میرسد. حاصلش این میشه که در ارتباط با مسائل اعتقادی استفاده کردن از ادله عقلیه نظریه خطرناکه و استفاده کردن از ادله عقلی ضروری اون به جای خودش محفوظه، ولی اگر مسئله مقداری پیچ دارد و محل اختلاف است و مورد گفتگو هست و نظری هست، ایشان سخت پرهیز می دهند که در اصول دین از استدلالات عقلیه نظریه پرهیز کنید که بسیار خطرناک، خطرناک است. توجه به این نکتهش باشه که استدلالات عقلیه نظریه اونایی که ضروری است که مسئله ای نداره، اما اونچه که نظریست، نظروری، تعبیر ایشان این است که پرهیز جدن لازمه. حالا عبارت ایشان رو دقت بکنید. پس این بحث رو به این صورت داریم جمعش میکنیم که در ارتباط با حدیثی که خوندیم سه مطلب در این حدیث بیان شده: یک، ممنوعیت تفسیر برأی تا اونجا که فرمودن ما آمن بی، خداوند فرموده کسی که تفسیر برأی کند کلام مرا. در ارتباط با تشبیه خداوند به خلق و کائنات هم ما عرفنی من شبهنی به خلقی. در ارتباط با استعمال قیاس هم ما عمل به دینی من استعمل القیاس فی دینی گفته شده. در ارتباط با قیاس، قیاس لغوی گفته شد، قیاس فقهی گفته شد، قیاس منطقی گفته شد، قیاسی که به عنوان برهان است، قیاسی که به عنوان تمثیل است، اینها در حد لازم صحبت شد. اون چه که در پایان این بحث داریم نتیجه میگیریم در ارتباط با احکام، مسائل دینی از احکام، اونجا عقل هیچ راهی نداره، پرهیز داده شده جدی. در ارتباط با مسائل اعتقادی مرحوم شیخ و خیلی و نظرشون اینه و مطلب حق هم همینه که اون جایی که برهانیست بیان و روشن اونجا به جای خودش محفوظ است که استفاده میشه از تعقل بیان، از عقل بیان، که عقل بیان خود حجتیست الهی. اما اون جایی که مطلب نظریست و از پیچ و خمی برخوردار هست و از اختلافی و فراز و نشیب خاصی، اونجا رو پرهیز داده شده که مراقبت جدی لازم، پرهیز بشود از استفاده از استدلال‌های عقلی نظری در اصول دین که معرض هلاکت است و عذاب خالد. حال عبارت شیخ را در پایان این بحثمون توجه می‌فرمایید که در رسائل هست، همون بحث به اصطلاح مبحث قطع و در تعارض عقل و نقل، و اونجا که بیانات بعضی از محدثین بزرگ و نقل میکنن، جوابایی میدن، بعد بالاخره خودشون کم به کم به اینجا میرسن که نعم الانصاف، انصاف اینه، ان الرکون الالعقل فیما یتعلق به ادراک مناطات الاحکام لینتقل منها الى ادراک نفس الاحکام موجب للوقوع فی الخطا کثیرا فی نفس الامر. در ارتباط با اینکه با عقلمون بخوایم منات حکم را بفهمیم و با فهم اون منات مسائل دینی را بخواهیم استنباط بکنیم، این موجب گرفتاری بسیاری است، خطای فراوان. ولو کسی که این کار میکنه خودش هم فکر نکنه که چنین گرفتاری داره. ولم یحتمل ذلک عند المدرک کما یدل علیه الاخبار الکثیره الوارده به مضمون ان دین الله لا یصاب بالعقول. دین خدا به عقول لا یصاب معناش این میشه که یعنی احکامو بخواید با تعقل مناطات و عللشو پیدا کردن و بعد هم سریان دادن حکمی را از موردی به مورد آخر، این چنین چیزی جایز نیست. و انه لیس شیء ابعد عن دین الله من عقول الناس، تا اینجا نهی شده که چیزی دورتر از اذهان مردم و عقول مردم از دین خدا عمل کردن به تعقلشون از این مسئله خطرناکتر نیست. لیس شیء ابعد عن دین الله من عقول الناس. بعد مطالب این فرمایند الا ان قال، تا اینکه فرمودن وقد اشرنا هنا، تو همین بحث در همین مورد و فی اول المسئله الا عدم جواز الخوض لاستکشاف الاحکام دینیه فی المطالب العقلیه. در احکام دینی بخوایم از مطالب عقلی استکشاف بکنیم مطالب دینی را از استدلالات عقلی که جایز نیست. وقد اشرنا هنا و فی اول المسئله الى عدم جواز الخوض لاستکشاف الاحکام الدینیه فی المطالب العقلیه ولی استعانه بها فی تحصیل منات الحکم، و بخوایم از ادله عقلی استفاده کنیم منات حکم را و حکمی را از موردی به موردی سرایت بدیم. ولی انتقال من علی طریق لم، بعد بگوییم که علت این حکم حرمت یا وجوب که چنین است، از باب این که از علت به معلول پی ببریم، پس این علت در مورد دیگری هم که است حکم این چنین خواهد بود. این چنین کاری در احکام مطلقا مملو، الا اون قیاس منصوص العله‌ای که دیروز صحبتش در حدی شد که جمعی نسبت به اون مسئله‌ای ندارن. ول انتقال منه على طریق لم لان اون سزه بها یوجب عدم حصول الوسوق به ما یصل الیه من الاحکام توقفیه، که مطلب بیان میکنن. بیشتر مقصودمون این جمله است که حالا میخونیم تا اینکه میفرماین پس چی شد؟ فرمودن که لا یجوز خوض در ادله عقلیه و مطالب عقلیه برای استنباط منات احکام شرعی، این لا یجوز. و اوجب من ذلک که لا یجوز، از این شدیدتر در این جهت که جایز نیست این کار، اینه که از ادله عقلی نظری در مطالب اصولی و اعتقادی بخوایم استفاده کنیم. با توجه به اینکه گفته میشه معمولا که مطالب اعتقادی بایستی از ادله عقلی استفاده بکنیم، درست است، اما از ادله عقلی ضروری، نه از ادله عقلی نظری. نظریه رو ایشان اینجا دارن تخته میکنن. و اوجب من ذلک، واجب تر از اون چه گفته شد که جایز نیست خوض در مطالب عقلی برای استفاده احکام شرعی، جایز نیست خوض در مطالب عقلی نظری برای استفاده عقاید دینی. عقاید دینی. و اوجب من ذلک ترک الخوض فی المطالب العقلیت نظریه. این نکته را تکرار کردم که اگر گفته بشه که اصول اعتقادات، که گفته میشه که بایستی استدلالی باشه، بله استدلالی باشه، استدلالات روشن و نظری، اما اگر چنانچه پیچدار شد، محل افکار مختلف شد، اختلافات فراوان شد، نظری شد، اونجا رو میفرمان که خیر تکرار شد. و اوجب من ذلک ترک الخوض فی المطالب العقلیت نظریه لادراک ما یتعلق به اصول دین، نسبت به اصول دین. فانه تعریض للهلاک دائم والعذاب الخالد. اینقدر خطرناکه که در ارتباط با معارف بلند و در ارتباط با صفات پروردگار، در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق و تعالی گفته میشه، در ارتباط با مسائل اعتقادی مربوط به قبل از این عالم، خلقتمون بعد از این عالم، خواسته باشیم از ادله عقلیه نظریه استفاده کنیم، این خود را در معرض هلاکت قرار دادن است. بایست اینجا هرچه بیشتر به نصوصی که از وحی رسیده و وحی را با دلیل عقلی ضروری و بیان استفاده کردیم و تثبیت شده استفاده کنیم. امیدواریم که خداوند متعال این روش مهم را هرچه بهتر برای هممون در دوران تحصیل و تتبعات علمی برای هممون تثبیت بفرماید و بتونیم هر جا هستیم از این روش هرچه بیشتر طرفداری کرده باشیم، که بهره‌مندی از وحی، اعتنای شدید به وحی در ارتباط با همه مسائل پس از قبولی وحی، نه به این معنا که عقل را کنار میگذاریم، بلکه به وسیله عقل از وحی استفاده کنیم، که معمولا این جمله رو عرض میکردیم، میگفتیم تعقل در وحی، از عقل استفاده کردن ولی از منبع وحی مطالب را گرفتن. امیدواریم که خداوند چنین عنایتی به همه بکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.